اصلو کل خیر علم ریشه و اساس هر خیر و خوشی و خوبی است. چون اگر انسان گناه میکنه به خاطر جهلشه، اگر اذیت میکنه، اگر ظلم میکنه، اگر آخرتش رو باد میده، اگر دنیاشو خراب میکنه، اگر مریض میشه و بسیاری از اینها، وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که ریشه در عدم علم داره. پس همه خیرها و همه خوبیهای دنیا و آخرت انسان باید در علم جستجو کنه و که از راههای علم هم همین گفتگو و پرسش پاسخی که العلم خزائن و مفاتیح هالسؤال، علوم گنجینهای با عظمتی هستن که کلید این گنجینها پرسشه، پرسش انسان وارد علم میشه. انشالله که با سوالهای خوب دوستان عزیز شنونده ما هم وارد گنجینهای علوم بشیم.
انشاءالله حتما همینطور هست. انشاءالله که خداوند توفیق علم نافع رو به همه ما عنایت کنه. دست گلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به معذر پاک و مطهر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و گرامی ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همراهان عزیز، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره 0900-195-2595 که شما از طریق پیام رسانی ایتا میتونید سوالات خودتون رو به صورت تلفنی ضبط کنید و به این شمارهی که عرض کردم، یعنی 0900-195-2595 در پیام رسانی ایتا ارسال کنید. همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما عزیزان هست برای طرح سوالات پیامکیتون از برنامه، که انشاءالله سوالات در برنامه مطرح میشه و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی خواهید شنید. سوال تلفنی آماده پخش هست، میشنویم.
بپرسین چه عرش اعلا در کجای این عالم هستی هستش؟ هیچ کس از اون صحبت نکرده. آدم بدونه چه کجاست، هیچ جا صحبت نکرده، من نشنیدم. ممنونم. عبدالخانی هستم، از شهر اوغلی زنگ زده ام.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد بفرمایید، عرش اعلی در کجاست؟
سوال اول اینه که عرش یعنی چه؟ اگه منظور عرش هم معنی لغویش باشه، یه صندلی که سقف داره، خب این سوال جا داره که ببینیم که عرش کجاست. اما آیا اینجوریست یا نه؟ بر حسب بعضی از روایات عرش علمه، علمی جا نداره بگیم علم کجاست. عرش علم خداست، عرش مجاری اعمال و قدرت خداست. ان الله علی العرش استوا، یعنی خداوند قدرت اداره عالم رو به دست گرفته، داره عالم رو اداره میکنه. وقتی میگیم شاه به تخت نشست، منظور نیست که رفته رو صندلی نشست، منظور اینه که به قدرت رسیده، پادشاهی شروع شده. پس تو بعضی از روایات داریم که عرش مثلا همین گفتم علم قدرت، البته اینا همش یکیست، چون در بی‌نهایت موجود بی‌نهایت صفاتش همش میشه یک. همونطور که ذات حد نداره، صفات هم حد نداره. یعنی علم عین ذات و ذات عین علم، دقیقاً علم عین قدرت، قدرت عین علمه در ذات باری تعالی. اینجوری برخلاف ما که خب علم از قدرت جداست، این دوتا از ذات جدا هستن، این سه تا از صفات فعل جدا هستن، در ذات باری تعالی اینجوری نیست. صفات ذات عین ذاتن و صفات عین همن. پس اگه گفتیم عرش علم است، درست. گفتیم عرش قدرت است، درست. عرش موجود مادی نیست که بگیم جاش کجاست، مثلا تو آسمون هاست. نه، جا نداره، فرامکانه. مراتبی از علم خدا که همون علم قدرت میده، العلم سلطان، همون علم قدرت میده و اون قدرت عالم رو اداره میکنه. حالا ممکنه با واسطه باشه، مثلا با واسطه فرشته ها یا واسطه دیگه. اون مجاری تحقق قدرت خدا میشه عرش، که اون عرش رو عده از فرشتگان و عده از انسان ها حمل میکنن. یعنی خداوند قدرتش رو از طریق اینها اعمال میکنه در کل نظام آفرینش. معنی عرش اینه. بنابراین جا نداره که بخواد کسی شما بگه مثلا تو آسمان هفتم اشتباه کرده، چنانکه خود آسمان هفتم هم جا نداره. مگر اینکه منظور ما از آسمان هفتم این هفت آسمان مادی باشه، وگرنه مثلا بگیم عرش خدا در عالم ملکوته یا در عالم جبروته یا در عالم لاهوت، همه اینها غلطه، چون از دنیا که شما رفتی بالاتر دیگه مکان بی معنا وجود نداره، اون موجود دیگه جا نداره که بگیم کجاست. چنان که عرض کردم علم کجاست، بگیم این علم مثلا تو فلان کشور، نه علم همه جا هست، علم همه جا هست، جا هم نیست، نه مکان داره نه زمان داره، زمانی نبوده که دو تا چهار تا نباشه، هیچ مکانی هم نیست که دو تا چهار تا نباشه. پس علم، قدرت، اون صفات بی‌نهایت هیچ کدام مکان پذیر نیست، چون مکان خودش محدودیته و اونها نامحدوده.
جناب استاد، این شنونده توی سوالشون فرمودن که عرش اعلی با وصف اعلی آوردن، آیا عرش سفلا مثلا یا وسطا هم داریم، قسیمی هم داره یا نه؟
نه، این قید توضیحیه، نه قید احترازی. این عرش اعلاست، نه اینکه دو تا عرش داریم. تو قرآن زیاد داریم از این قیدهای توضیحی.
بله.
شما انبیا رو به غیر حق کشتید. یعنی ببین کشتن بعضی از انبیا به حق بوده، بعضی به ناحق بوده؟ نه، کشتن انبیا به ناحق. از این قیدها زیاد داریم.
بله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ان شاءالله که این شنونده عزیز هم تونسته باشن پاسخ این سوال رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق عزیز شنوندی با شماره 0903-3674 این سوال را از برنامه پرسیدند: اگر مبارزه با آمریکا و اسرائیل دستور دین است، پس چرا در میان مراجع تقلید و علما هستند افراد با تقوایی که با اسلام اقتدارگرا موافق نیستند؟ اگر امام زمان علیه السلام حضور داشتند چه سبکی را برمی‌گزیدند؟ بفرمایید در خدمت هستم.
سوال من مهمتره، با اینکه آیا ما دو نوع اسلام داریم، اسلام اقتدارگرا و اسلام غیر اقتدارگرا، یا یه اسلام داریم؟ اسلام که تقسیم بندی نشده.
بله.
حقیقت اسلام، اسلام ناب که یکی بیشتر نیست. این اسلام اقتدارگراست، این اسلام غیر اقتدارگراست. اصل این قضیه آخه درسته که ما علما رو بخوام تقسیم کنیم، بگیم شما تو این اسلامید، شما تو این اسلامید، شما اینجور مسلمانید، شما اونجور مسلمان، نه، اصل این سوال غلطه.
خب شاید از این لحاظ بگن جناب استاد که حضرت امام هم داشتن که اسلام ناب محمدی، اسلام آمریکایی،
اونا رو دیگه اسلام نمیدونیم،
به همین اسلام منحرف شده. حالا این اقتدارگرا رو که ایشون داره میگه، آیا همون فرمایش حضرت علی، خود اصل اسلام ذاتش چطوره؟
بله، الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، اسلام برتر است. اقتدار به معنا اصلا تو ذات اسلام هست.
بله.
اما این که بخوایم اسلام رو تقسیمش کنیم، این غلطه. یک اسلام بیشتر نداریم، اون اسلام هم برتر است، الاسلام یعلو ولا یعلو علیه. این یه نکته. بنابراین اصل این سوال غلطه که بگیم که اسلام اقتدارگرا غیر اقتدارگرا. مطلب دوم این که آیا جهاد در راه خدا جز اسلام هست یا نیست؟ ما چقدر آیه راجع به جهاد داریم؟ چقدر روایت داشته باشیم؟ حالا انواع جهاد ها، شما این کتاب جهاد با نفس وسائل شیعه جلد 11 هم این 20 جلدی هست، بیش از 100 باب، بیش از 100 باب، بعضی از این بابا 40 تا
روایت
داره. شون باز کرده راجع به همین جهاد. تازه بعد از این بحث امر معروف نهی از منکر رو بحث از بحث دیگه رو میاره که اونم خودش باز جز جهاد حساب میشه. بنابراین این که بگیم که اسلام ذلت رو قبول داره، بگیم مسلمان ها ذلیل بشن، در مقابل دشمن نایستن و مسامحه کنن یا با تسامح و تساهل برخورد کنن، این خلاف اسلام است. اسلام شریعت سمح و سهله هست، اما تساهل نیست. این دوتا با هم فرق میکنه.
بله.
وقتی به باب که میره دیگه معنا کلا متغیر میشه. اسلام طرفدار اقتدار هست، مسلمان باید عزیز باشه و مؤمن باید عزیز باشه، اصلا عزیز هست.
آیه نفی سبیل هم همین مسئله رو داره تایید میکنه.
بله بله، العزت لله و رسول و للمؤمنین.
بله.
مؤمن باید عزیز باشه. عزت هم هزینه داره، برای اینکه انسان به عزت برسه هزینه داره. شیاطین نمیذارن که کسی عزیز باشه، میخوان که تسلیمش باشن. شیطان خواهد که انسان تحت سلطه او باشه، انسان رو به تسخیر بگیره، یعنی ذلیلش بکنه خلاصه، و این خلاف اسلام هست. بنابراین اصل این سوال درست نیست. اسلام برتر است، اسلام جهاد داره، همین یک اسلام بیشتر نداریم. اسلام برای مؤمن عزت میخواد و ذلت رو نمیخواد. بله، اگر امام زمان علیه السلام حضور داشتن، همون راه اسلام ناب رو میرفتن، نه کسانی که طرفدار تسامح و تساهل و نمیدونم طرفدار خاری و ذلتن که میگن بذارید بیان بر ما مسلط بشن، جان و ناموس و عرض و همه چیز ما رو مورد تعرض قرار بدن. فراموش نکنن دوستان در زمانی توی مملکت بر تابلوی باشگاهشون میمیشتن ورود سگ و ایرانی ممنوع، کجا تو کشور ما خودم. کسانی که مزدور ما بودن از این مملکت حقوق میرفتن، وقت تو باشگاهشون سگ و ایرانی ورودش ممنوع بود. اینجا کنفرانس گذاشتن و شاه این مملکت خبر نداشت. وقتی خبردار شد رفت که بهشون خوش آمد بگه، راش ندادن. این ذلت‌ها رو اسلام از بین میبره. اسلام با این ذلت‌ها موافق نیست. اون اسلام نیست، اون ذلت است. اون ذلت رو قبول نداریم.
بله، پس نداریم در بین مراجع تقلید و علما افرادی که بگیم اینها با تقوا هستند ولی خواهان اقتدار و عزت اسلام نباشند.
بله.
بسیار ممنون و متشکرم از عزت عالی. انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده عزیزی با شماره 0913-3220 دو تا سوال از برنامه پرسیدن. جناب استاد، سوال اولشون اینه که چند سال دنیا طول میکشه؟ سوال دومم اینه که اگر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام حاکم میشدند و امام حسین علیه السلام شهید نمیشدند، الان قیامت اتفاق میافتاد؟
پس خیلی ها بلن که دنیا چقدر طول میکشه جز خدایش کس خبر نداره. یسالون که عن الساعه قل علمها عند ربی لا یجلیها الا لوقتها. به پیامبر هم فرمان یسال سوال میکنن ولی بگو نه، علمش پیش خداست. برای کسی از این که دنیا چقدر طول میکشه هیچ کس خبر نداره جز خود خدا.
بله.
اگر امیرالمومنین علیه السلام حاکم میشد و امام حسین هم شهید نمیشد و ائمه علیهم السلام به ترتیب حکومت میکردن تا امام زمان علیه السلام، باز اینجوری نبود که قیامت اتفاق افتاده باشه. این دوره تمام شد، دوره بعدی، دورهای بعدی عالم امرو فرمودن که من کررت ها و رجعت ها دارم. بنابراین اینجوری نیست که بگیم که حالا اگر این دوره در همون ابتدای شروع اسلام محقق میشد، امیرون حکومت میکرد، بعد با مرگ طبیعی از دنیا میرفت، مثلا امام حسن، امام حسین تا و امام زمان علیه السلام، خوب دیگه تمام شد دیگه، 12 امام اومدن رفتند و قیامت باید برپا بشه. نه خیر، این سیر ادامه داشت، با رجعت مطلب ادامه پیدا میکرد.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پاسخهای کوتاه
935-0197 پرسیدند منظور از محاسبه نفس چیست؟ آیا اینکه صبح تا شب سر کار بودم بعد شام خوردم و خوابیدم است یا به اعمال مربوط می شود؟ لطفاً در فهم این مطلب به من کمک کنید.
آخر شب که شد شما بررسی می کنید که در طول این روز چیکار کردید، زبونتون چه چیزایی رو گفت، راست گفت یا دروغ گفت، چشمتون کجاها نگاه کرد، گوشتون چه چیزایی شنید، چه چیزی خوردید، چه کارایی کردید، اینا رو اجمالا نگاه می کنید. اگه کار خوب انجام دادید خدا رو شکر می کنید که من فلان کارهای خوب انجام دادم. ای کار بد انجام دادید نفس سرزنش میکنید، می من با تو شرط کرده بودم که گناه نکنی، چرا گناه کردی، حالا باید تنبیه بشی. این رسیدگی به این که در این روز من چه کار کردم بهش میگن محاسبه نفس، به حساب کشیدن نفس که چه کارهایی کرده و چه کارهایی نکرده.
913-14-59 پرسیدند سوال من در مورد ولایت اهل بیت است. آیا با توجه به خلقت میلیاردها انسان از آغاز خلقت ولایت حضرت علی بر همه عرضه شده یا نه؟
بله، ولایت مولا امیرالمومنین بر همه انسانها چه قبل از تولد حضرت چه بعد از شهادت حضرت بر همه عرضه شده و در فطرت همه انسانها هم هست. در جاهای حساس و در بزنگاه ها اونجا مشخص میشه که این ولایت در فطرت افراد و در ذات افراد هست. این سه چیز یعنی ربوبیت خدای متعال، نبوت انبیا و ولایت اولیا بر همه انسان ها، اون آیه 172 و 173 سوره اعراف که میفرماید که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهد هم علا انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا. یه روایت داریم که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخلها امن من از داریم که ولایت علی بن ابی طالب حسنی. این دوتا یک حقیقتن، گرچه فطرتن همه ولایت مولا رو قبول دارن اما با سوء اختیارشون در دنیا بعضی ها انکار میکنن ولایت مولا رو. بنابراین بله، ولایت مولا بر همه عرضه شده، بعضی ها پذیرفتن، بعضی ها نپذیرفتن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخهای کوتاه بود که شما عزیزان شنونده شنیدید. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی برنامه پرسمان اعتقادی رو دریافت کنید و پاسخهای جناب استاد محمدی شارویی رو به سوالات شنوندگان ما بشنوید و از این برنامه استفاده کنید. با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. سوال تلفنی عزیز شنونده ی آماده پخش هست، میشنویم.
من سوال داشتم از پرسمان عقیدتی، تشکر میکنم اگه جناب محمدی نظرشون رو راجع به این سوال به من بگن. با توجه به اون مطالعات و بررسیه که من کردم، فشار قبر به نظر بنده عبارت از یک سری عواملی که الان من به صورت اینا رو اشاره میکنم بهش. یک، حسرت از موقعیتی که به اصطلاح از دست داده در دنیا، پشیمانی از کارهایی که انجام داده یا انجام نداده، ترس و وحشت از شرایط جدید، شرمندگی از این کارهایی که میکرد، ادا و وجدان، بهت‌زدگی از دیدن چیزهایی که منکر بود یا توجه به اینها نمیکرد، دل کندن از دنیا و مال و خانواده و اینها، دیدن ملائکه عذاب، دیدن ملک الموت و دیدن شیاطینی که به هر حال برای گرفتن تتمه ایمانش در مقابلش ظاهر میشن، که اینها میشه فشار قبر. فشاری که از اینجا وقتی وارد برزخ میشه، این فشار به اندازه شدیدی بهش وارد میشه. این که تشکر میکنم اگر آقای محمدی نظرشون رو راجع به این نظر بدن. با تشکر از برنامه.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی. جناب استاد سوال رو شنیدیم، این که فشار قبر به چه معناست و بله، نوعش چه نوع هست؟
بعضی مطلب یکشون فرمودن که خب حالا اینا قبل از قبر دیگه، مثلا مشاهده فرشتگان که موقع هنگام
احتضار هست، بله،
تلخی جان کندن، اینها که قبل از
فوت و جان دادن،
قبل از جان دادن هست. نکته بعد این که نسبت به این که فشار قبر یا سؤال قبر یا اعتقادی که در قبر میفته منظور چیه، دو تا نظر وجود داره. یک نظر که خوب دیگه از بزرگان ما به حسب اون که از ظاهر روایت استفاده کردن اینه که دوباره روح به همین بدن خاکی برمیگرده، تو قبر می نشاننش و ازش سوال میکنن و بعد فشار قبر چیزی از این قبیل. یه نظریست که خب دی از بزرگان نظرشون اینه،
یعنی فشار مادی هست،
فشار فیزیکی و مادی،
بله،
و انسان هم دوباره باز همین بدن دوباره باز جان پیدا میکنه. نظر دوم اینه که نه دیگه، انسان وقتی که مرد دیگه تابع عالم برزخ میشه و فشار قبر فشار برزخیه نه فشار فیزیکی متافیزیکیست.
بله.
که نظر ما همین دومیه که فشار قبر فشار فیزیکی نیست و از داشت ما هیچ قبر پیدا نمی کنید که مثلا بعدم برید مفش قبر کنید مثلا فشرده شده باشه، پرس شده باشه، بدنی پیدا نمی کنید که مثلا این بدن تحت فشار قرار گرفته باشه و کبود و سیاه شده باشه و چیزه، و معقول هم نیست که بخواد این بدنی که الان دفن شده قبرم کیپه بخواد بنشاننش، حداقل قبر باید نیم متر بیاد بالا دیگه. تون شرایط فرض کن جان برگشت، جای نفس کشیدن نیست، جای صحبت کردن نیست، فرشته از جنس ماده نیست، نکیر و منکر که از جنس ماده که نیستن که بیان اونجا مثلا تعامل و ارتباط دیالوگ مثلا مادی باشه. حالا نظر ما این بود که گذشتیم دیگه ازش. بر حسب نظر ما برخی از فرمایشات ایشون درسته، این که فشار قبر در واقع تحت فشار قرار گرفتن به خاطر کوتاهی هاست، اما اون مثال هایی که زدن خب اونا باید سند داشته باشیم. ما در روایت داریم که مثلا جل فشار قبر از نمامی و سخنچینی و دو به هم زنی است. اکثر فشار قبر از اینه، یا اینکه فشار قبر از غیبته یا از پرهیز نکردن از بول. ما فکر می‌کنیم بول خصوصیتی نداشته باشه، اینکه انسان از نجاست پرهیز نکنه اونجا متوجه میشه که عجب قذارتی در وجودش بوده و پاکش نکرده. ضایع کردن نماز، در روا داریم که ضایع کردن رکوع، ما رکوع رو کل نماز فکر می‌کنیم، اونجا وقتی انسان اون نماز ضایع شده رو می‌بینه که او تولید کرده دیگه، بله، آنچنان تحت فشار روحی و نفسانی قرار میگیره. اگر من این فشار فیزیکی باشه، شیر که از مادر خورده بود از زیر ناخن پاش میزد بیرون. این فشاره، فشاری که وقت اون نماز ضایع شده رو میبینه، اون بد اخلاقی ها مخصوصا تو خونه، میبینه که این سوء خلقش تو خونه چه بلایی سر این خانواده آورده، سر این محبوب ترین بناها پیش خدا. اینا رو تو روایت داریم. اگر انسان اینجوری حرف بزنه خب درسته، ایشون اصل طرحشون طرح خوبی بود، اما مثالهایی که زدن سند نداره، سندش این چیزی بود من گفتم، اونش ما در روایت داریم این هاست. شون اگر مراجعه کنن به کتاب منازل الاخره و مطالب الاخره مال شیخ عباس قومی رحمت الله علیه که به زبان فارسی هم هست، اونجا خواهند دید که علل و عوامل فشار قبر چیه و چه چیزهای فشار قبر رو از بین میبره. پس بخشی از فرمایششون درست به مورد تایید ما هست، اما مثالهایی که زدن ناقابل تعمله.
فکر میکنم که جناب استاد این شنونده عزیز منظورش از این مصادیقی که بیان کرد این بوده که آیا جنس فشار از مثلا حسرت خوردن، پشیمانی و ندامت، این که آدم یه جایی شرمنده میشه، همین شرمندگی یه فشاری رو بر انسان وارد میکنه، جایی آدم یه کار خطایی میکنه بعد متوجه خطاش میشه خیلی شرمنده میشه، یعنی این شرمندگی از 100 تا فشار فیزیکی و مثلا ضربه فیزیکی که بر شخص وارد بشه این فشار شرمندگی خیلی شدیدتره. من برداشتم این بوده که این شرمنده منظورش اینه که مثلا این فشار از این حیث مثلا شرمنده بشن، پشیمون بشن، حسرت و ندامت باشه. و این مواردی که حضرت علی فرمودید که کاملا درست است، علل و عواملی که مسائلی که باعث میشه که فشار قبر بر انسان بار بشه اینا رو حضرت علی فرمودین که ما استفاده کردیم، ولی فکر کنم سوال این بوده، حالا اگر اینطور باشه از همین جنسه که این شنونده میگه، یعنی از سه شرمندگی، پشیمانی، ندامت، حسرت که یه سری موارد ایشون ذکر کردن؟
نه، اونا نفس انسان ممکنه که عذابهای متعدد داشته باشه، اونا به عنوان نمونه و مثال نداره. پس فشار فشار نفسانی است، فشار فشار برزخی است، و اینکه وقتی که نماز ضایع شده رو میبینه لزوما حسرت نمیخوره، بلکه مثل کسی که عمدن یک بچه ناقص الخلقه رو تولید کرده با چشم خودش، حالا میخواد با این بچه همراه باشه، فقط حسرت نیست، فقط پشیمانی نیست، فقط انواع این عذابهای نفسانی، انواع این فشارهای روحی از ابعاد مختلف. بله، حسرت هم یکی از اون فشارهای بله. روحی است که بر نفس انسان وارد میشه.
شرمندگی هست، چیزهای مختلفی
بله. هست. بله.
همراه بودن خود همین با خودش که بله. به قول شما دیدن همین چیزی که مثلا براش مشمئز کننده هست و داره اذیت میشه دیگه، همراهی با هم.
نمازش میتونه زیباترین
بله.
مخلوقات باشه، وقت نماز خلق کرده که اینجوریست. نماز ناقص الخلقه، نماز زایه. خب معلومه که این چقدر انسان تحت فشار قرار میگیره. حالا این فشار ابعادش دیگه خیلی متعدد.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت علی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و در هر ساعت از شبانه روز تلفن‌های گویای رادیو معارف سوالات شما رو ضبط میکنه و در برنامه مطرح میشه و انشاءالله پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی میتونید بشنوید. همچنین شما عزیزان میتونید سوالتون رو به صورت پیام صوتی از طریق پیام رسان ایتا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 برای طرح سوالات پیامکی در اختیار شما عزیزان هست که از همین طریق شنونده عزیز و گرامی با شماره تلفن 0923-1583 این سوال رو از برنامه پرسیدن که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها شبهای جمعه با جمعی از اولیا و پیامبران به زیارت عبدالله الحسین علیه السلام می آیند؟ مگر ایشان در بهشت برزخی فرزندش را زیارت نمی کنند؟
دو مطلب باید از هم جدا بشه. یه مطلب این که برزخ و عالم مثاله، یک مطلب دنیا و ناسوته. این قبر از عالم ناسوته دیگه، کربلا و قبر امام حسین از عالم برزخ که نیست. این یه نکته. بنابراین اون زیارت، زیارت این قبره، غیر از اون زیارت وجود برزخی امام حسین علیه السلام در برزخه. این دوتا با هم فرق. مطلب بعد این که حالا مراد از این که به زیارت میان، آیا مثلا فرض کنید که مثل ما هستن که مثلا فرض کنید از قم بلند میشیم میریم کربلا زیارت اللهم ارزقنا، یا نه اون همون اشراف و اشراقی است که به این قبر پیدا میکنن، توجهی که به این قبر پیدا میکنن با توجه به اون فضیلت شب جمعه و اون آثار و برکاتی که شب جمعه داره، اون نفوس مطهره اشراف و اشراق پیدا میکنن به این محل. این محلی که محل مهمیست، فرشتگان الهی اونجا متراکمن، فرشتگان بزرگ الهی اونجا هستن، جای بسیار مقدسیست. این اشراق و این اشراف میشه زیارت، به این معنا بعد درسته. اما اینکه بگیم که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسین رو نمیبینه، حالا شب جمعه میاد سر قبرش که اینجا فرزندش رو ببینه، خب این که معلوم درست نیست، چون نه فرزندش اینجاست، امام حسین شهید شده و از دنیا رفته، نه فرزندش اینجاست،
بله،
نه او جدای از فرزندشه که حالا بخواد بیاد اینجا زیارت، بلکه او روح مقدسش و اون وجود برزخی فاطمه زهرا سلام الله علیها سه وجودی داره، همه عالم رو پر کرده، همه عوالم هستی، همه دنیا رو پر کرده، دیگه نیاز بی نیست که بخواد از جای به جای دیگه بره. اون توجه و اون اشرافی که پیدا میکنه، اون منظور از زیارت اینه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. ممنون از این که قبول زحمت کردید. انشاءالله که توفیق داشته باشیم باز هم در برنامه‌های بعدی در محضر حضرت عالی باشیم و از بیانات شما استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز که تا انتها با برنامه خودتون از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان آگاه بشیم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. با نام و یاد خداوند متعال و با سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه برنامه سرمشق، در این برنامه از نعمت وجود اهل بیت علیهم السلام از منظر نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
وقتی از نعمت صحبت می‌کنیم، ذهنمون به سمت داشته‌های مادی، سلامت، امنیت و رفاه میره. اما اقیانوس کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نهج البلاغه، چشم ما رو به نعمتی فراتر و پایدارتر باز میکنه. نعمتی که ریشه در معرفت